بله خیلی ممنونم. امروز جمعه 18 ژانویه 2021 برابر با 19 دی ماه 1399 هستش. از مدتی در جنگ روانی، در بسیج کردن یک عده واقعا همونطور که خودشون میگن لات و لوت مهیا شدن، این کار رو شروع کردن به شکلهای مختلف با امکانات مختلف. بعد یک عده باز به تعبیر خودشون لات و لوت از یه قسمتی از پایتخت را افتادن و جلو رفتن تا اینکه بخوان به اصطلاح حکومت رو سرنگون بکنن و کودتا انجام بدن. خب اینی که من عرض کردم رو یه بار ریویو بکنیم، یه بار به اصطلاح تکرار بکنیم جلو چشمون، آشنا به نظر نمیاد. اینی که من عرض کردم در تاریخ 25 مرداد 1332 اتفاق افتاد که مشابه اون در چهارشنبه که گذشت، امروز جمعه است، دو روز پیش 6 ژانویه اتفاق افتاد در امریکا. منتها آنچه که تا حالا تونستن جلوشو بگیرن در ایران اتفاق نیفتاد و در 28 مرداد اون کودتا توسط همون با قول خودشون باز هم لات و لوت ها متاسفانه به انجام رسید و الانه تمام ایران بگیم فراتر میره، منطقه بریم فراتر میره، تمام دنیا بگیم اغراق نکردیم، چوب اون کودتا رو میکنه که آقای کرمیت روزولت توی اون مخفیگاهش مأمور CIA نشسته بود و دستور میگرفت و عرض شود که اون کودتا انجام شد. خب چرا میگم در دنیا؟ شما برای یک لحظه تصور بکنید، اینو خیلی خوبه که بهش فکر بکنیم، قبلا هم عرض کردم خدمت مخاطبین این برنامه، این رادیو، که در سال 1332 این کودتا اتفاق نمیافتاد و با همون قوانین مشروطه شاهنشاهی حتی آقای دکتر مصدق میتونست با دوروریای خودش از جمله شهید فاطمی میتونست اون برنامه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی که داشتن رو راه انداخته بودن رو پیش ببره. در خارج، در موازنه منفی، بتونه برخورد آرا رو، برخورد قوا رو در درون، در خارج از مرزها، در خطوط مرزی ایران به صفر متمایل بکنه که دیگه نه امریکا و انگلیس از این ور و نه روسیه و بقیه از اون ور بتونن دسترازی بکنن به مام وطن ما. خب حالا چه درس هایی میشه گرفت؟ دوستان عزیزی از ایران تماس گرفتن و مسائل رو، سوالاتی رو مطرح کردن که سعی میکنم تا اونجایی که وقت اجازه میده به اونها بپردازم. یک چیزی که به اصطلاح باز مشابهت هایی داره در آنچه که در ایران اتفاق افتاد به عنوان یک جامعه و کشور زیر سلطه و سلطه بر و تحت تسلط خارجیان و امریکا که یک کشور سلطه‌گر هست در مقامی که امروز داره، کشور امریکا، شباهت های بسیاری داره آنچه که قدرت هست، زور هست، استبداد هست در مقابل مردم قرار میگیره. باز دوباره اون موقع شاه، بله اون موقع شاه رو داشتیم، پهلوی ها بودن، دار و دسته اونها بودن و عناصر خارجی وابسته آشکار و نهانشون و طرف دیگه مردم مصدق و عرض کنم که رسید به اونجا. و اینجا هم یک سیستمی هست، یک سامانه‌ای هست که بر اساس یک قانون اساسی یک به اصطلاح داره میگذره اموراتش به طور کلی بر اساس یک جنگ روانی که 2016 را افتاده شد، از 2015 در مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ رسید به قدرت و شد ریاست جمهور و عواقبش رو میبینیم که چطور شده و دودش تو چشم نه امریکا، نه منطقه و در تمام دنیا رفته. دوباره مثل ایران، همطور که عرض کردم، اگر که شما تصور بکنید که یک حکومت ملی، یک حکومتی با موازنه منفی میتونست در ایران حاکم بمونه، دکتر مصدق اصلا پدیده‌ای مثل خمینی نمیتونست ظاهر بشه، اصلا موضوعیتی پیدا نمیکرد. اون رفتار شاه بود. یکی گفته بود که به درستی یکی از بزرگترین عواملی که کسانی که باعث شد انقلاب بشه خود محمد رضای پهلوی بود، از جمله اون چیزی که از آقای روح الله خمینی ساخت. خب حالا برگردیم به امریکا و در رابطه با ایران بررسی بکنیم و زندگی دانشگاه دیگه مدرسه است رو ببینیم که چه درس هایی میتونیم بگیریم. خب آقای ترامپ نماینده نصفی از مردم امریکاست، لااقل رای دهندگانش. اگر که توی 2016 رای آورد، در 2020 که همین دو ماه گذشته بود رای بیشتری آورد، ولی خب رای آقای بایدن از اون باز هم بیشتر بود و رای الکترال هم تونست به دست بیاره با توجه به بحثی که قبلا داشتیم و تونست که خودش رو برسونه به کاخ سفید. این برمیگرده به اون سوالی که از ایران فرستاده شده در رابطه با ایران و در رابطه به اینکه چه خواهد شد، اتفاقاتی که در این چند روز اتفاق افتاده چه بلایی سر کشور ما خواهد آمد. البته مسئله‌ای که خیلی مهمه مسئله جنگ، مسئله به اصطلاح قشونکشیه، اون چیزی که آقای نتانیاهو بسیار آرزوشو داشته ولی تا حالا خوشبختانه موفق نشده. با توجه به فرق‌هایی که ملت ایران، فرهنگ ایران در حال حاضر داره با آنچه که در افغانستان راه می افتاد و ادامه پیدا کرد و رسید به اونجایی که به اصطلاح طالبان و القاعده به اونجا رسیدن که رسیدن و خشونت‌های بعدی اون که منجر به حمله امریکا به افغانستان و عراق شد، اون عوامل در ایران خوشبختانه تا به امروزی که هستیم وجود نداره که یک کشون خارجی به اون شکل به خودش اجازه بده که حمله بکنه. ولی این ترس هست. این ترس کاملا غیر ممکن نیست. برای شما خبر دارم که همین چند دقیقه پیش، همین شاید به یه ساعت هم شاید بکشه یا نکشه، خانم نانسی پلوسی که رئیس کنگره مجلس نمایندگان امریکا هستش، با عمرای ارتش تماس گرفته و به اونها هشدار داده که نکنه که یه بار دستور ترامپ رو اجرا بکنید در مورد به اصطلاح کارهای خشنی که بمب اتمی رو جایی بخواد بندازه و یه مرتبه موشکی، بمبی، هواپیمای بمب افکنی چیزی رو بخواد به جایی بفرسته. البته اسمی از ایران تا حالا برده نشده، ولی کجا ممکنه فرستاده بشه این موشک و بمب؟ بفرستنش مثلا کجا؟ انگلیس بفرستن، فرانسه بفرستن، دانمارک بفرستن، ژاپن بفرستن؟ به غیر از ایران کجا میتونه باشه؟ از جهت دیگه هم اون مشابه آقای ترامپ در اسرائیل، آقای نتانیاهو، که پرونده های قضایی فساد منتظرش هست، خودش و خانوادهش، فساد فراوان و انتخابات دوباره همین چند ماه آینده در انتظار مردم اسرائیل هست، اون هم دنبال بحران میگرده. یک نامه ای نوشته به مثلا ارتش و اون مقامات به مثلا ارتشی که برای جنگ، برای تصمیم نهایی در مورد ایران، تصمیم نهاییش با خود نتانیاهو باید باشه. این درس کرده و رسیده به آقای گنز، رسیده به آقای اشکنازی در مقام وزارت جنگ و در مقام وزارت ارزم به خدمت شما خارجه و همچنین سران مؤسسات اطلاعاتی امنیتی اسرائیل و اونها بسیار براشفته شدن و آقای گنز جواب داده که نه، چنین چیزی نیست. هر تصمیمی گرفته بشه در مورد ایران بایستی که با نظر تمام به اصطلاح کابینه امنیتی اسرائیل باشه. این رو میگم که ببینید که توی به اصطلاح حتی دولت اسرائیل یا حتی در حکومت اسرائیل هم یک دست نیست. اون نتانیاهو یه طرفه، بقیه هم که میخوان ملایمتر رفتار بشه با ایران یه طرف دیگه قرار دارن. اونها واقع بینانه میبینن که این مثل ترامپ میخواد با بحران درست کردن، با بلوا درست کردن، با شورش و عرض کنم به خدمت شما حمله به کنگره و آنچه که ترامپ کرد و این حرفا درست کردن، از این آبی که گلالود میکنن برای خودشون، بلکه باز دوباره چند سباهی بتونن ماهیایی بگیرن. خب حالا درسی که برای ما مردم ایران میتونه باشه، خب از اون ور آقای ترامپ هست. از این ور آقای نتانیاهو هست. خب ما چی کار میتونیم بکنیم؟ ما کاری که ما میتونیم بکنیم مشروعیت این نظام رو ازش سلب بکنیم. مشروعیتی که این نظام که چه عرض کنم این رژیم ولایت مطلقه داره باعث میشه که رسانه‌های زورمدار و قدرت پیشه غربی، دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی غرب و نوچه‌شون به قول معروف در خاورمیانه اسرائیل در این جنگ روانی مردم ایران رو با دولت ایران یکی دونستن. یعنی میگن که من و شما و همه 80 چند میلیون نفر ایرانی از جنس آقای خامنه‌ای هن، از جنس آقای روحانی هن، از جنس آقای عرشبت که لاجوردی و احمدی نژاد و رئیسی و الحمدلله تعدادشون هم که در بسلات همه مقامات کلیدی دولت کم نیست. میگن مردم کوچه و بازار ایران هم اینا هم از همین جنس هن. بالاخره بابا رفتن رأی دادن بهشون دیگه. اگه نمیخواستن اینا رو خب تحریم میکردن. مشروعیت زدائی از این رژیم با اعمال حق، با احقاق حق، که وقتی که هر حقی از هر کسی در هر زمانی در هر مکانی بهش تجاوز شد، ما همه ما در حد توانمون به سهم خودمون، به نوبه خودمون، به دفاع، به اعتراض و به احقاق اون حقوق اون شخص بپردازیم. این مشروعیت رو از این رژیم میگیره، چه اونهایی که به عنوان رسانه‌گرانی که در بند هستن، فعالین حقوق بشر که در بند هستن، اونهایی که در تظاهرات دو سال گذشته قبل از ترامپ و قبل از اون در زندان‌ها هستن، وقتی که ببینه این رژیم با مقاومت‌های مردمی روبرو میشه، اون وقت دیگه نمیتونه این داغ و درفش‌ها رو به این ترتیب اعمال بکنه و اون جنگ روانی که دولت‌های خارجی هم را می‌اندازن موفق نخواهد بود، که بگه بابا اینا یه چند نفر بسیار محدودی هستن که اینا گرفتن و تو زندان هستن. خب بله بسیار خب، به حقوق اینها تجاوز شده. ما غربم که دیگه خیلی کشته و مرده حقوق بشر در دنیا به خصوص در ایران هستیم. در نتیجه خب حالا اینا چند نفرن، اشکالی نداره، ولی خب بقیه مردم موافق هستن که اینا رو ببرن توی زندان و عرض شود که بیرون از زندان سربنیست بکنن و غیره و زاله. پس این یه چیزیه که ببینید، ما که به من و شما یا شمای مخاطب که نمیتونید، به کاخ سفید که دسترسی ندارید، که به کنست، به کابینه آقای نتانیاهو که دسترسی ندارید، که به آقای خامنه‌ای که دسترسی ندارید، که باید هر کدوم از ما از خودمون بپرسیم که هر کدوممون، هر چه تعداد بیشتری از ماها، از خودمون واقعا مسئولانه بپرسیم که در حد خودمون، در توان خودمون چه کاری میتونیم بکنیم. اون وقت بیمه میشه آینده ایران، سرنوشت خوب و خوبتر برای ایران بیمه میشه، که امثال نتانیاهو، که امثال ترامپ و صد مقابل بدتر هم بیان سر کار، اون وقت دیگه نمیتونن اون خواب و خیالهای خام رو در سر بپرورنن. از شما چه پنهون؟ اگر که در ایران یک دولت مردم سالار، یک مردم حقوقمند بیاد سر کار، امثال آقای نتانیاهو که یک جمله در میونش یه فحش و ناسزا و تهدیدی به ایران هست، اونا دیگه موضوعیتی برای وجودشون پیدا نمی کنن. و همچنین امثال آقای ترامپ. خب حالا الان 12 روز برگردیم به امریکا، 12 روز مونده به اینه که این آقای ترامپ دیگه دورش تموم بشه و عرض شود که از کاخ سفید تشریفشو ببره. دو تا کار میگن که ممکنه انجام بشه که اینو ظرف این 12 روز اخراجش بکنه. یکی اینه که کابینه خود همین ترامپ بیان بشینن رای بگیرن و بگن که آقای ترامپ بایستی که عزل بشه به خاطر عدم کفایتش. خب این مهره کلیدی که اینجا وجود داره آقای مایک پنس، یعنی معاون ریاست جمهوری هست، که باید این کارو شروع بکنه. و این آقا به سادگی و به وضوح گفته که چنین تصمیمی رو نداره. گزینه دومی که این کار رو باید بخوان بکنن این هستش که خانم پلوسی اون یک پروسه‌ای رو راه بندازه که عزل بکنن آقای ترامپ رو در همین 12 روزه به طریق رأی‌گیری در کنگره. اونم واقعا در اون عزل کردن قبلی که پارسال اتفاق افتاد و به نتیجه نرسید، انقدر اون به اصطلاح مراحل قانونیش طولانی و با اون بوروکراسی که امریکا داره وقتگیر هست، راوندهایی که در سر راش هست انقدر مشکل هست که اون هم به نتیجه نخواهد رسید به احتمال خیلی زیاد، مگه باز دوباره یک اتفاق خیلی عجیب غریب تر از اینی که الان هست اتفاق افتاد بیفته. خب چه تشابه‌هایی دارن آقای ترامپ و مستبدا در امریکا و در ایران؟ یکی اینه که مستبد هیچ وفاداری نداره، هیچ تعهدی نداره نسبت به حامیانش، نسبت به طرفدارانش، نسبت به کسانی که اونو به قدرت رسوندن. آقای خمینی مثال بارزش، واضح گفت من با هیچ کس عقد اخوت نبستم. دیدیم که نزدیک‌ترین کسانی که تو خونه و زندگی خودشون راهش دادن خمینی رو کشته شدن، اعدام شدن، عزل شدن، تبعید شدن و در به اصطلاح در ایران و سراسر دنیا اگر که عمری براشون باقی مونده باشه در طیف های مختلف وجود داره. آقای ترامپ هم همینجور.
آقای خامنه‌ای هم با رفسنجانی چنین کرد.
بله، گفتش که دوست 50 و چند ساله شو، گفت احمدی نژاد نظرش به من نزدیکتره و باز در توازن قوا دیدیم که با خود همون احمدی نژاد و خامنه‌ای با همدیگه چجور درگیر شدن. در مورد بیوفایی قدرت و قدرتمدار و مستبد داشتیم صحبت میکردیم. در همون حالی که به کنگره امریکا حمله کردن، نیروهای امنیتی اومدن آقای پنس یعنی معاون ایشون رو و بقیه وکلای مجلس رو بردن به یک مخفیگاهی در اون تونلا و زیرزمین هایی که دارن و بردن به مخفیگاه. ظاهرن حتی آقای ترامپ یه تلفن هم نزده به این آقای پنس که تو چطور شدی، زنده‌ای، مرده‌ای، زن و بچت کجا، مثلا به زن و بچه این تلفن بکنه که آخه چی شدین شما ها، گرفتار شدین، نشدین، چطور شدین. و این برای آقای پنس بسیار گرون تموم شده. آقای پنس بسیار بسیار میگن از این قضیه عصبانی هست و رو در رو افتاده با آقای ترامپ. حتی بعد از اینه که این حمله تموم شد و کنترل شد و برگشتن به کنگره و رأی دادن و قرار بود اونجور که آقای ترامپ میخواست این رأی الکترال که آقای بایدن رو به ریاست جمهوری به صورت رسمی میشناسه اون رأی رو مردود بشناسن، این پنس این رو نپذیرفت و در نهایت اون به اصطلاح پروسه‌ای که باید انجام میشد انجام شد و آقای بایدن به طور رسمی رئیس جمهور آینده امریکا شناخته شد توسط کنگره که از 20 ژانویه 12 روز آینده این کار خودش رو شروع خواهد کرد از 12 ظهر 20 ژانویه. خب حالا آقای ترامپ گفته شد که بعد از این جلسه کنگره که رأی گیری شد و اینا حتی اجازه نداده که پنس به کاخ سفید وارد بشه، راش ندادن تو کاخ سفید. ببینید این بیوفایی قدرت و استبداد رو دارم راجبش صحبت میکنم به اصطلاح به طرفداران و نوکران و پادوهای خودش که اصلا دراش مهم نیستش که چی بشه یا چطور نشه. شما مثال آقای خامنه ای رو زدید، درس عبرت، گفتم زندگی دانشگاه مدرسه است، درس عبرت برای کسانی که مستقیم و غیر مستقیم با آقای خامنه ای خدمت می کنند و کردند، چه اونهایی که در مقام در ممیزین قرار بدم روشنفکر مقاله نوشتن، سخنرانی کردن، پست گذاشتن تو رسانه های اجتماعی در مورد این که مردم رو بکشن پای صندوق های رای، چه اونهایی که در داخل نظام هستن و این آقا رو حفظ نظام از اوجب واجبات هست رو این به اصطلاح شعار رو پی گرفتن و دارن پیش میبرن، اونها بدونن که همین آقای خامنه ای به پادوهای خودش، به نوکران و کلفتان خودش هیچ رحم نخواهد کرد وقتی که موقعش بشه. همین آقای احمد خمینی حتی جز به اون گروهی بود که به امریکایی ها پیغام دادن که اگر که لازم بشه حتی آقای روح الله خمینی رو هم میتونیم براتون سربنیست بکنیم و بکشیم. آقای مجتبی خمینی هم مسلماً هیچ وفاداری به قدرت به کسانی که مانعش میشن بیادش به قدرت برسه نخواهد داشت، حتی از خون پدرش هم نخواهد گذشت، چه برسه به کسانی که الان حامی این آقا هستن که در سلسله روحانیون آنچه که آقای مشکینی اسمشو برد بخواد که آقای مشتبه اون کاری که آقای احمد نتونست بکنه جانشینی آقای روحون راه رو، ایشون آقای علی خامنه‌ای رو جانشینش بشه و دوباره سلسله روحانیت ادامه پیدا بکنه. درس عبرت برای خدمتکاران، نوکران و کلفتان و پادوهای قدرت در ایران: برگردین به دامان گرم مردم تا دیر نشده، تا وقتی که از حیات ملی ما در خطر هست، تمامیت ارضی ما در خطر هست، از این بترسید که خودتون و خانوادتون هم دودمانتون هم برباد بره. چه اونا که در مقامهای بالا هستن، چه اونا که تو چشم هستن، چه اونهایی که سربازان گمنام امام زمان هستن، در رده های پایین تر، در بدنه سپاه و بسیج و نیروهای اطلاعاتی امنیتی و حتی نیروهای ویژه قوای سرکوب هستن، اونها باید متقاعد بشن، باید بفهمن که جاشون جای زندگی کردن اونجا نیستش که بهتون ساندیس میدن و رانت میدن و دو تا تای سفره رو پرت میکنن جلوتون. واقعا بیشتر از حیوانات خانگی نیستش که با شما رفتار میکنن. چطور میپذیرید به قیمت 80 و چند میلیون انسان، هموطن خود، خواهر و برادر و مادر و پدر و فرزندان خودتون، میپذیرید این تصفره ها رو جلوتون پرت بکنن که به نیش بکشید و ببرید تو لونه های خودتون بخورید؟ نمیدونم آیا خیلی این دور بود اتفاقاتی که برای نوکرها و پادوهای آقای محمد رضای پهلوی افتاد؟ مگه نصیری رو رئیس ساواک، مگه هویدا رو نخست وزیر چند سال بود، 14-15 ساله خودشو برای اینی که مردم رو ساکت بکنه به زندان ننداخت؟ توجه داشته باشید که جایگاه آینده خوب و خوبتر، سرنوشت به و بهتر در دامان مردم هست، توسط مردم هست. در نتیجه قسمتی از سوالی که از ایران بود در مورد جنگ و در مورد حمله امریکا به ایران یا حمله اسرائیل به ایران، اون رو بعید میدونم. مسلماً آقای نتانیاهو تلاش خواهد کرد که یه کارایی بکنه. دیدیم که خانم نانسی پلوسی چجوری گفتم براتون داره پیشگیری میکنه و کسان دیگه و تو خود ارتش. خیلی جالبه، این آقای بایدن تا همیشه مرسوم هستش که میگن خدا نگهدار امریکا باشه و خدا نگهدار آمریکاییان باشه. بعد از اینه که سخنرانیش و مصاحبهش تموم میشه معمولا اینو میگن تمام این به اصطلاح سیاستمداران امریکا: God bless America, God bless people of America. ولی خیلی جالبه که با شرایطی که پیش اومده مرتب میگه خداوند ارتشیان امریکا رو نگه داره. خیلی جالبه و این نشون میده که اونها هم نگران هستن که این آقای ترامپ یک کاری بکنه. میگن یک دیوونه یک سنگی رو میندازه تو چاه که هزار تا عاقل نمیتونه بکشه بیرون. ولی خب امیدوارم که بعد از اینه که اون سنگ رو اون یکی دیوانه انداخت تو چاه افغانستان و حمله کرد به افغانستان و عراق و الان یکی از منفورترین، آقای جورج بوش پسر، منفورترین ریاست جمهور و رئیس جمهورهای امریکا هست، اون موقع به اندازه کافی عاقل دورورش نبود که جلوگیری بکنه از این سنگ انداختن. امیدوارم که عاقل‌هایی که اگر باشن دورور آقای ترامپ هستن به خودشون بگن که بعد از این ضرر ابله هم مگر خم کنم کمر زیر بار دل، زیر بار دل خشونت و جنگ و جنگ گستری و خشونت گستری در سراسر دنیا، برای اینه که از این آب گلالودی که درست میکنن یک ماهی برای خودشون بگیرن. در رابطه با ایران بیشترین سوالاتی که فرستاده شده بود همین مسئله جنگ بود که بهش پرداختم، ولی حالا فرض رو بر این بذاریم که حتی جنگم بشه، حمله بکنن، بسیار احتمالش کمه. حالا اون چی که باز گفتم شاید به اصطلاح قدرت در داخل ایران خواب و خیال راجبش داره اینه که بعضی از پاسدارا بخوان کودتا بکنن و امکانات بسیار دیگه ای هم وجود داره واسه اینه که در روزها و هفته ها و ماه های آینده چه اتفاقی در ایران بیفته. حالا باز در رابطه با اتفاقاتی که در امریکا افتاده، این رو هر کسی در هر شرایطی که هست، یه خانم خانه‌دار، یک راننده اتوبوس، یک طبیب در مطبش، عرضم به خدمت شما یک مهندس در دفتر کارش، یک نظامی، یک دانشجو، یک دانشگاهی، هر کسی، یک کاسبکار، هر کسی که شهروند ایرانیه در ایران و در دنیا زندگی میکنه که این مثلا خطر رو احساس میکنه، اون میتونه از خودش بپرسه و میتونه که باید از خودش بپرسه که من به سهم خودم، به نوبه خودم چه کاری میتونم بکنم که هر کدوم از این سناریوها که اتفاق افتاد، هر کدوم از این اتفاقات که به اصطلاح گریبانگیر سرنوشت آینده نزدیک ما شد، من چجور میتونم اولا از اون جلوگیری کنم و اگر که اتفاق افتاد اون رو به نحو احسن خونسا بکنم به نفع مردم، برای احقاق حقوق مردم. در نتیجه این وقتی که تو ذهن باشه، این جوابها خود به خود زاییده میشه، خود به خود این ابتکارها از انسان، از انسان خلاق که در حقوق زندگی میکنه، این زاییده میشه و خلق میشه. چیز دیگه ای که از ایران گفتن که یکی از الان 5 کشته داشته این حمله به کنگره امریکا، از جمله یک خانومی که به سینه‌اش شلیک شده و فیلمش رو گرفتن، یک حالتی مثل ندای آقا سلطان داشته که خون از دهانش می اومد و به هر حال از بین ما رفت، شهید شد. گفتن این خانوم ندای امریکاست. نه، اینطور نیست. ندای ایران ندایی بود که در تمام ایران تنین افکن شد. ندای ایران یک نمونش ندا آقا سلطان بود که در جنبش خودجوش فعال که داشت میرفت فراگیر و هرچه فراگیرتر بشه در سال 1388، اومدن مردم به اعتراض به خاطر کودتای انتخاباتی. خیلی فرق میکنه با این عده که خودشون میگن لات و لوت هایی بودن مثل ترامپ که حمله کردن به کنگره امریکا. یک مرگ هم قابل پذیرفتن نیست، یک قتل هم قابل سرزنش هست. فرقی هم نمی کنه که لات و لوت باشه، باز با واژگانی که اونها به کار میبرن که واسه این که بحثمون را بیفته و آسون بشه فرقی نمی کنه. اونم انسانه، عقیدش با من متفاوته یا متضاده، از انسانیتش کم نمیکنه. قتل اون به همون مقدار بده که قتل یک کسی که در نقطه مقابل اون قرار میگیره. ولی به هیچ وجه اینجور نیست. اون اتفاقی که در ایران در سال 1388 افتاد یک کمبود داشت، یک نارسایی داشت و اون اینه که بیان اون جنبش، بیان اون خیزش این نبود که در بهار عرب دیدیم که میگفتن ارحل. در بهار عرب نمیگفتن مثلا مبارک بره یه کسی دیگه، مثلا یه جنرال دیگه بیادش بشه رئیس جمهور مصر. ولی در ایران گفتن، نگفتن حق من کو، گفتن رأی من کو. یعنی من ایرانی که رفتم رأی دادم، اونایی که رفتن رأی دادن، به یکی دیگه رأی دادیم، یه مهره‌ای در داخل همین رژیم، یکی دیگه از تو صندوق‌های رأی اومده بیرون. برای همین این اون شکست خورد، اون جنبش خودجوش مردمی که میرفت که فراگیر بشه به خاطر یک چیز ساده، سادم نیست، سهل و ممتنع، یک چیز بسیار مهم، نتونست به موفقیت برسه به خاطر اینه که ارحل نبود شعارش. از پایه به کل این نظام باید از جا برانداخته بشه نبود مسئلش. این بود که این قانون اساسی به هر حال خط قرمزه. اینطوری بودش که میگفتن مثلا خطوط قرمز، مثلا قانون اساسی، مثلا یکیش دوران طلایی امام و غیره و ذلک. این زبان دوگانه بود، چه بسا اون کسی که خودش هم این حرفو میزد، از خطوط قرمز قانون اساسی صحبت میکرد، باور نداشت به دوران طلایی امام خودش تو دستگاه بود، ولی برای مصلحت اندیشی اصلاح طلبی در جهت اصلاح این رژیم اصلاح نشدنی خودش در حصر از اون موقع تا حالا، و مردم ایران هم این سرنوشتشون بد بود، بدتر شد و باز هم بدتر شد و باز هم بدتر شد و با هر گونه اصلاحی در این رژیم باز هم بدتر و بدتر و بدتر خواهد رسید تا به نابودی و تکه پاره شدن ایران بیانجامه. هیچ شکی نکنید. این رژیم، این رژیمی که به هیچ وجه قابل اصلاح نیست، اگر که در کلیت نظام، در کلیت این رژیم نره، هیچ وضع بهتر از این نخواهد شد و دشمنان ایران در تمام دوروبر ایران آماده نشستن، چه اونایی که ظاهرن ایرانی هستن میخوان بیان چلبی و کارزای و اونجور چیزا بشن در ایران، چه اونایی که به اصطلاح یونیفرم اسرائیل و امریکا و حالا جاهای دیگه را هم به تنشون دارن و آماده حمله به ایران هستن. اگر که ما یک ملت یک پارچه‌ای نباشیم، با حق مداری، با حقوق را اصل دونستن، مسلماً این خطرات به نتیجه خواهد رسید. تندروها در داخل ایران گفتن که ترامپیست ها رو حزب اللهی خواندن. خیلی جالبه که اولا حزب اللهی شده یه فوش. خب حالا گفتن تندروها، ولی منظور تندروها کاملا مشخص نکردن در سوالی که فرستادن. حالا تندرو و کندرو هم نداره، حزب اللهی و ترامپیست واقعا از یه جنس هست. حالا واقعا کسانی که در به اصطلاح استمرار این رژیم، استمرار طلب هستن به شکلهای مختلف، چه در اصلاح اون، چه به قول خودشون در اصولگرایان یا چیزهای دیگه از این عناوینی که به اینها منتهی نمیشه، در آینده هم خواهند ساخت واسه جنگ روانی، واسه اینه که این که در راه مستقیم گذار از استبداد به مردم سالاری هی به اصطلاح زیگزاگ درست بکنن، از این عناوین هم هی ساخته خواهد شد. ولی اگر که باز دوباره عرض میکنم که حقوق، حقوق که همه مکانی، همه کسانی و همه زمانی هستن مد نظر باشه، اون وقت این زیگزاگ ها به نتیجه نخواهد رسید. من به شما نوید میدم که این حقوق، حقوقی که اگر در سازمان ملل به اون ترتیب با مبنایی که به اصطلاح میدونیم لیبرالیسم به اصطلاح عنوان شده و در اختیار هست، حالا اونم یه حداقلیه که نمیشه به خیلی از موادش گفت نه، ولی در اختیار ما ایرانی ها حقوقی بسیار فراتر، حقوق پنجگانه، حقوق انسان، حقوق ملی، حقوق شهروندی، حقوق طبیعت، حقوق ایران به عنوان یک عضو از جامعه جهانی نوشته شده و در اختیار هست. اگر نگرانی هست که خب اگر ایران اینها بروند در آینده چه خواهد شد، چه قانون اساسی، چه چیزی، چه بلایی سر ما خواهد آورد این قدرت ها، اولا ببینید که قدرت های خارجی در چه ضعفی قرار دارند، چقدر ناتوان هستند و ما چقدر توانا هستیم. قانون اساسی در اختیار هست، حقوق پنجگانه در اختیار هست، پیشنهاد شده اینها به مردم ایران. اگر که از دوران گذار نگران هستید، سند اساسی دوران گذار در اختیار هست که در این مدت محدودی که چند ماه هم بیشتر انشاءالله نخواهد بود، چه چیزی رو میتونیم پیشنهاد بکنیم به عنوان یک به اصطلاح راه بردی که در این چند ماهه چطور بتونیم به کمک هم سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو بسازیم. حالا در این یکی دو دقیقه آخری که وقت باقی مونده، دو تا کلام هم حرف بزنم به اونایی که خودشون رو ایرانی خطاب میکنن و منتظرن ببینن که کی ارباب میشه برن نوکری و کلفتیشو بکنن، خدمتگذاری و خدمتکاریشو بکنن، پادویشو بکنن، دریوزگی بکنن، گدایی بکنن از آستانش. همینجور داشتیم دیگه، از ریگن بگیر و بعد بوش و عرض کنم که کلینتون و بوش پسر و عرض شود که آقای اوباما و بعدم آقای ترامپ و یکی یکی همجور نامه نگاری کردن و رفتن امکانات خواستن و پول خواستن و آقا بیا به ما هم حمله کن آخه دیگه، به افغانستان و عراق که کردی بیا ما رو نجات بده از شر آخوندا. اصلا انگار که فرقی نمیکنه، انقدر فطرت آدم پست میشه در وابستگی، در نقض استقلال، استقلال که در فرهنگ ایرانی چه مقام والایی داشته و دارد و خواهد داشت و در عرض این چند سال اخیر چه مقام والاتری پیدا کرده که هر کسی که یک انگ حتی شک به اصطلاح رابطه با خارجی رو داره چطور مورد نفرت مردم قرار میگیره. انگار که اینا یک عریضه آماده کردن، فرقی نمیکنه که ارباب کی باشه که سوارشون بشه. حضرت والای عالی جناب جای خالی، اسمشو جاش خالی، یه نامه‌ای نوشتن: ما نوکریم، چاکریم، مخلصیم، خانزادیم، بیا ما رو به قدرت برسون در ایران، بیا برو به ایران حمله کن. اون بالا جاش خالیه، می نویسن ترامپ، می نویسن اوباما، حالا جاشو نوشتن آقای جو بایدن. شرمندگیه، خجالته، شرم کنید. در این جنگ روانی علیه مردم نذارید از شما استفاده بکنن. با ابراز وجودی که ندارید در رسانه‌هایی که چیزی از خودشون ندارن، اگر که سرمایه و پول و امکانات عربستان و امریکا و اسرائیل و غیره نباشه، هیچ مایه‌ای از خودشون ندارن. اونایی که خودشونو میفروشن و میرن در این رسانه‌ها کار میکنن، استعدادهایی که دارن بعضیاشون و چجور به خدمت تخریب ایران ایرانی مصرف میکنن ازش، یه کمی به خودتون بیاین. دیر داره میشه، سرنوشت ملی ما در خطره، حیات ملی ما در خطره، در سر پرکاه سقوط هستیم. اگر که به خودمون نیایم، هر کدومون در هر جایی که هستیم، مردم ایران، هر کدوم از ما امکاناتی در اختیار داریم که در سالهای گذشته نبوده. این ایمیل ها، این رسانه های همگانی مثل واتساپ، مثل اینستاگرام، مثل فیسبوک، مثل توییتر، مثل ایمیل زدن، تلفن همراه، حداقل میشه به اون کسانی که به اصطلاح نوکری آقای بایدن رو الان نامه رو نوشتن، دارن اسم آقای نامه که هست، از قبل چاپ شده، زیراکسش کردن، تکثیرش کردن، اون بالا فقط بنویسن حضرت عالی مقام آقای بایدن لطفاً بیایید به سر ما سوار شوید که بریم به ایران رو چپاول کنیم، یه تصرفش رو بدید به ما، بقیهش هم مال شما. به اونها دو تا نامه بنویسید، دو تا ایمیل بزنید، دو تا پیامک بفرستید، تو فیسبوک پست بذارید، تو اینستاگرام، تو توییتر پست بذارید که نه، خیلی مؤدبانه، در کمال خشونت زدایی نکنید خانم، آقا نکنید این کارو. ما خودمون میتونیم سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو برای خودمون بسازیم. امیدوارم که از هر ناملایمتی، از هر بحرانی، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، بتونیم اون رو به نحو احسن برای اینی که برای خودمون سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو بسازیم که لایقش هستیم استفاده بکنیم. الان یه موقعیت مناسبی پیش اومده. قدرت‌های خارجی هیچ وقت در تاریخ معاصر ایران به این ضعف نبودن، در این حالت ضعف نبودن، هیچ وقت. این عرض رو من خدمت شما کردم قبل از اینه که کووید 19 بیاد. حالا الان آمار اقتصادی ماه دسامبر رو در امریکا منتشر کردن که چه واویلاییه. حالا فاجعه تو راه، فاجعه اقتصادی غرب توی این به اصطلاح پایه‌های متزلزل سرمایه‌داری که بچاپ 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 به هر قیمتی شده، به هر چه بیشتر منفعت برس، به هر راهی که شده، سر هر کی رو کردی زیر آب اشکالی نداره، فقط تو خودت بیشتر منفعت بکن. این ادامه یاب نیست، طبیعت داره از بین میره، برای اینکه با طبیعت هم همین کارو کردن. محیط زیست ما آلوده شده به شکلی که عدم قابلیت سکونتش انقریب هستش طبق نظرات دانشمندان این فن. خب حالا ما در حد خودمون، به نوبه خودمون، به سلیقه و توان خودمون میتونیم کاری انجام بدیم. خیلی جالب شده که ما در سطح دنیا میتونیم اثرگذار باشیم. این غرور ملی این افتخار ملی رو بر خود روا بداریم. نادانسته از روی حماقت قدرت، قدرت کوره، احمقه، از روی حماقت قدرت دشمن اصلی دنیا شده ایران، شده اسلام، شده شیعه، شده ایران. نشده غیر از اینه تو این غرب، کم از این میشنوید، به خاطر کوری و حماقت قدرت غرب، قدرت مداران غرب، کوری و حماقت قدرت شرق، قدرت مداران شرق، کوری و حماقت قدرت مداران داخلی، اونایی که الان سر کار هستن و حفظ نظام رو به عهده دارن و از عجب واجبات میدونن. قدرت کوره، احمقه. به این دلیل ایران شده کانون دنیا، اول دشمن دنیا. روسیه شوروی نیست دیگه، اول دشمن دنیا اسلام، تروریست اسلامی، جهادیستا هستن. ایرانی های گروگانگیر جنگ طلب بمب اتمی موشکساز هستن، توی مثلا سوریه و لبنان و عراق چیکار میکنن هستن، تبلیغات که مثلا میکنن. حالا شما یک لحظه تصور بکنید که از این بدی رو میشه به خوبی تبدیل کرد. این واقعیت بد رو ما میتونیم به خوبی تبدیل بکنیم، به واقعیت و حقیقت خوب تبدیل بکنیم، سرنوشت خوب و خوبتر، نه تنها برای خودمون بلکه برای منطقه، بلکه برای دنیا. این کووید 19 دیگه داره کم کم راه حلاش پیدا میشه. بعیده که بیشتر از چند ماه یا به اصطلاح یه سال و نیم بتونه این محدودیت‌های به اصطلاح عفونی سرایت بیماری به این شکلی که هست ادامه پیدا بکنه. یادمون نره که قبل از کووید 19 بود که در عراق، در لبنان، در بقیه کشورهای منطقه و در میهن عزیزمون ایران مردم به پا خواسته بودن، با آزادگی، با استقلال، بدون وابستگی با خارجی، بدون کمک از خارجی، بدون قشون امکانات خارجی، روپای خودشون دستشون رو گذاشتن رو زانه خودشون رو بلند شدن که ما بیشماریم و ما میتوانیم و ما میتوانیم. امیدوارم که از هر بدی، از هر اتفاق و بحران بدی از خودمون این سوالو بکنیم: بسیار خوب، من زمین خوردم، چه جوری پشم و بیستم و یک جوری بیستم که دوباره همون شکل زمین نخورم. جنبش 88، جنبش سالهای اخیری که منتهی شد به متاسفانه به دوری گزینی ها و آیسولیشن های کووید، اون رو چجوری میتونیم ازش درس بگیریم و امکاناتش رو از حالا فراهم بکنیم در قرنطینه های خونگی خودمون که قدم بزرگ و نهایی رو برای فروپاشی، برای براندازی این رژیم، نه اصلاح، نه تحول، نه اصولگرایی، بلکه برای براندازی کل این نظام با خشونت زدایی با همدیگه مدیریت بکنیم و فردای خوب و خوبتری رو برای خودمون بسازیم. از این توجهتون بسیار متشکرم.